بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
سلام، من بهمن باستانی برنامه امروز بخش فارسی رادیو آزادی را آغاز می‌کنم. امروز پنجشنبه است، سوم مرداد ماه 1381 خورشیدی و 25 ژوئیه 2002 میلادی. امروز وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران هیئت نظارت بر مطبوعات را به جلسه اضطراری فراخواند. امروز در سازمان ملل متحد اعلام شد که علارغم تلاش‌های آمریکا، ایران و چند کشور دیگر، پیمان جهانی منع شکنجه اجرا می‌شود. امروز بر زمینه وخامت اوضاع در خاورمیانه، رئیس جمهوری مصر راهی فرانسه شد. در برنامه 3 ساعته امروز بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، به ایران می رویم و افزون بر پرداختن به این موضوع ها خواهیم دید که بر چه زمینه ای مجلس از شورای نگهبان می خواهد که مذاکرات و صورت جلساتش را علنی کند. ماجرای بحران در شورای شهر و شهرداری تهران را که منجر به تقاضای استعفای شهردار تهران شده است دنبال خواهیم کرد. خواهیم شنید که نوجوانان درباره برخورد یکان ویژه نیروی انتظامی چه می گویند و پای سخن پدر فرزاد حمیدی دانشجوی زندانی خواهیم نشست. در چهار گوشه جهان از جمله گزارش‌هایی خواهیم داشت از خاورمیانه و سفر رئیس جمهوری مصر به فرانسه، برنامه توسعه سازمان ملل متحد و اجلاس اکو در اسلام آباد. در ساعت سوم برنامه امروز هم با مجله هفتگی لس آنجلس با شما خواهیم بود و فوتبال دوستان را به روی چمن سبز خواهیم برد. در جریان برنامه شما را بیشتر از جزئیات آن چه در پی خواهد آمد آگاه خواهم کرد. اما اکنون عناوین مهمترین خبرها از همکارم مینا بهارمست.
شورای اقتصادی اجتماعی سازمان ملل متحد عهدنامه جدید این سازمان را برای جلوگیری از شکنجه تصویب کرده است. نخست وزیر بریتانیا میگوید حمله نظامی به عراق قریب الوقوع نیست. به گفته وزیر خارجه اسرائیل این کشور قصد دارد بخشی از درآمدهای گمرکی و مالیاتی پرداخت نشده به تشکیلات فلسطینی را بپردازد. وزارت خارجه آمریکا نام 8 شرکت چینی و 2 تاجر هندی و چینی را که این وزارتخانه میگوید به ایران و عراق سلاح‌های تخریب جمعی فروختند اعلام کرده است. وزیر خارجه بریتانیا در مورد مسائل خاورمیانه با وزیر خارجه ایران تلفنی گفتگو کرد. ایران و جمهوری آذربایجان توافقنامه همکاری‌های امنیتی امضا کردند. گزارشگران بدون مرز توقیف روزنامه نوروز را محکوم کرده است. سیامک پوردان روزنامه‌نگار زندانی در مصاحبه مطبوعاتی ترتیب داده شده توسط قوه قضاییه به سوالات از قبل تعیین شده پاسخ داد. مقامات ترکیه میگویند امیدی به یافتن 18 نفر که به دنبال جاری شدن سیل در زیر گلولای مانده‌اند نیست. کره شمالی از زد و خورد دریایی ماه گذشته با کره جنوبی ابراز تأسف کرده است. سر رئیس جمهوری جدید هند سوگند یاد کرد.
مشروع خبرها در ساعت 19 به وقت ایران، کمتر از نیم ساعت دیگر. و اما گزارش‌های چهار گوشه جهان را از خاورمیانه آغاز می‌کنیم. در خاورمیانه اوضاع همچنان وخیم و متشنج است و این در حالی است که یک هیئت بین المللی از سوی کمیته چهارگانه در دیدار با مقامات اسرائیل و فلسطینی تلاش میکند تا راهی برای پایان دادن به بحران منطقه یا دست کم کاهش این بحران بیابد. از سوی دیگر اتحادیه عرب هم اجلاسی فوق‌العاده در قاهره برگزار کرده است تا در پایان آن موضع مشترک کشورهای عرب در برابر حمله هوایی اخیر اسرائیل به نوار غزه را اعلام کند. جمشید چالنگی گزارشگر ما در خاورمیانه و گفتگوی او با طلعت حامد سخنگوی اتحادیه عرب.
سردرگمی اوضاع میان فلسطینی ها و اسرائیل در پی حمله اخیر اسرائیل به محل سکونت صلاح شهاده از مسئولان نظامی سازمان حماس در منطقه پرجمعیت در غزه بیش از پیش شده است. اریل شارون نخست وزیر اسرائیل همچنان در کانون انتقاد پاره ای از مطبوعات و مقامات اسرائیل از جمله شیمون پرز وزیر خارجه این کشور در مورد حمله هوایی به غزه قرار دارد. در اردوگاه فلسطینی ها آنگونه که در کشورهای عرب نیز بازتاب یافته است از رویداد غزه به عنوان کشتار در غزه نام برده می شود. در حمله هوایی به غزه علاوه بر صلاح شهاده که اسرائیل وی را مسئول چند عملیات انتحاری علیه شهروندان این کشور می داند 18 فلسطینی دیگر از جمله 9 کودک کشته شدند. در پی آنچه که در سحرگاه سه‌شنبه در غزه روی داد به نظر می رسد بر چرخ به گل مانده روند صلح خاکستر برخواسته بیشتری از ادامه روند خشونت نشسته است. در قاهره اتحادیه عرب امروز پنجشنبه یک اجلاس فوق‌العاده برگزار کرده است تا واکنش مشترک کشورهای عرب را در برابر حمله هوایی اسرائیل به اقامتگاه صلاح شهاده در یک منطقه مسکونی غزه بازتاب دهد. طلعت حامد سخنگوی اتحادیه عرب در مورد این اجلاس به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی میگوید
البحث اصلاح مجلس الجامعه العربيه على مستوى المندوبين الدائمين من دول فلسطين لبحث العدوان.
این اجلاس به درخواست دولت فلسطینی در سطح سفیران کشورهای عرب در اتحادیه عرب در ارتباط با حمله اسرائیل به غزه برگزار شده است و ریاست آن را سفیر کویت بر عهده دارد.
و المجلس حضر في نهاية اعماله بيان تخييدين العمل الادوان الاسرائيلي.
اجلاس قاهره تا ساعات دیگر بیانیه‌ای را منتشر می‌سازد که طی آن قطعاً اسرائیل محکوم شناخته خواهد شد. در موج تنش رو به گسترش در منطقه، نمایندگان کمیته چهارگانه که مرکب از آمریکا، روسیه، سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا برای پایان دادن به بحران خاورمیانه تلاش می‌کند، در ملاقات با مقامات اسرائیل خواستار ایجاد تسهیلات بیشتر از سوی اسرائیل برای گذران زندگی روزمره فلسطینی ها شدند. شیمون پرز وزیر خارجه اسرائیل میگوید ظرف روزهای آینده به حدود 30,000 کارگر فلسطینی اجازه بازگشت به کار خود در قلمرو اسرائیل داده خواهد شد. پیش از بحران 22 ماهه اخیر میان فلسطینی ها و اسرائیل حدود 100,000 فلسطینی در اسرائیل به کار اشتغال داشتند. ادامه روند خشونت در منطقه نه تنها به احساس ناامنی در میان هر دو طرف اسرائیلی ها و فلسطینی ها دامن زده است، بلکه هر دو سو تا کنون نسبت به بنیه اقتصادی خود زیانهای نسبتاً کلانی متحمل شدند. در چنین شرایطی دریچه گشوده رو به صلح نیز در منطقه به چشم نمی آید.
گزارش همکارم جمشید چالنگی بود از قاهره. حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر امروز، ملک عبدالله دوم پادشاه اردن فردا و شیمون پرز وزیر خارجه اسرائیل روز دوشنبه با ژاک شیراک رئیس جمهوری فرانسه درباره حل بحران خاورمیانه گفتگو میکنند. به گزارش همکارم ژان خاکزاد از پاریس، فرانسه از هر راه ممکن میکوشد که از شدت تنش رو به افزایش در بحران اسرائیل و فلسطینیان بکاهد.
پاریس از روز پنجشنبه تا روز دوشنبه به صورت مرکز گفتگوهای سیاسی برای یافتن یک راه حل صلح‌آمیز در بحران خاورمیانه در می آید. در این رابطه روز پنجشنبه حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر نهار را در کاخ الیزه با ژاک شیراک همتای فرانسوی خود صرف می‌کند تا دو مقام ریاست جمهوری درباره یافتن یک راه حل اساسی در پایان دادن به تنش رو به افزایش بحران در خاورمیانه بیابند. رؤسای جمهوری مصر و فرانسه همچنین درباره تلاش‌های صلح گروه معروف به چهار شامل ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا، روسیه و سازمان ملل متحد نیز گفتگو می‌کنند. نقشی که کشورهای عرب نیز برای پایان دادن به روند خشونت‌ها در بحران اسرائیل و فلسطین می‌توانند ایفا کنند، مورد تبادل نظر قرار خواهد گرفت. حسنی مبارک پیش از ترک قاهره و پرواز به سوی پاریس در یک مصاحبه اختصاصی با روزنامه فرانسوی فیگارو اعلام کرد بدون یاسر عرفات روند صلح در خاورمیانه پیش نخواهد رفت، زیرا رئیس حکومت خودگردان فلسطین تنها کسی است که میتواند در راه صلح باز هم گذشت‌هایی را در نظر بگیرد و امتیازهایی را به دولت اسرائیل بدهد. به گفته رئیس جمهوری مصر در مصاحبه با روزنامه فیگارو، کنار گذاشتن عرفات برابر است با آغاز آشوب‌های بی‌پایان در منطقه. از سوی دیگر سفر حسنی مبارک به پاریس در زمانی انجام می‌گیرد که در آخرین حمله اسرائیل در نوار غزه 15 تن که در میان آنها تعداد زیادی کودک قرار داشت کشته شدند. در این خاطر سخنگوی وزارت امور خارجه فرانسه به خبرنگاران گفت در چنین اوضاع و احوالی سفر رئیس جمهوری مصر به فرانسه اهمیت فراوانی دارد، زیرا این کشور ثابت کرده است در طول بحران خاورمیانه با اتخاذ روش‌های سیاسی درست که میان روی اصل سیاست این کشور را تشکیل می‌دهد، قادر است باز هم با نفوذی که در خاورمیانه دارد جلوی زیاده روی‌ها را بگیرد و از گسترش دامنه‌ای بحران بکاهد. حسنی مبارک عصر روز پنجشنبه از پاریس راهی مادرید پایتخت اسپانیا می شود تا با خوزه ماری ازنر نخست وزیر و خوان کارلوس پادشاه اسپانیا دیدار و گفتگو کند. ملک عبدالله دوم پادشاه اردن هاشمی نیز روز جمعه قرار دیدار با رئیس جمهوری فرانسه دارد. او نیز در چارچوب تلاش‌های بین‌المللی صلح در خاورمیانه با ژاک شیراک گفتگو خواهد کرد. مصر، اردن، عربستان سعودی سه کشور عرب هستند که در حل بحران خاورمیانه تلاش زیادی به کار می‌برند. دیدار ژاک شیراک با رئیس جمهوری مصر و پادشاه اردن پیش از سفر شیمون پرز وزیر امور خارجه اسرائیل به پاریس صورت می‌گیرد که قرار است روز دوشنبه تقویم عقب نشینی نیروهای اسرائیلی از سرزمین‌های فلسطینی به مرزهای پیش از 28 سپتامبر سال 2000 میلادی را اعلام کند تا بدین ترتیب بتوان مقدمات انتخابات آزاد در ماه ژانویه سال 2003 میلادی در سرزمین‌های فلسطینی را فراهم کرد. دومینیک دو ویلپن وزیر امور خارجه فرانسه در گفتگو با خبرنگاران گفت تشکیل یک کنفرانس بین‌المللی صلح در خاورمیانه پیش از برگزاری انتخابات در سرزمین‌های فلسطینی ضروری است. جان خاکزاد، رادیو آزادی، پاریس.
گزارش‌های مربوط به خاورمیانه را از رادیو آزادی با مروری بر نوشته دنیس راس، مدیر کل سیاست‌گذاری در خاور نزدیک در مؤسسه واشنگتن که یکی از مراکز سیاست‌گذاری خارجی در آمریکا است، ادامه می‌دهیم. دنیس راس در دوران دولت بیل کلینتون رئیس جمهوری سابق آمریکا فرستادی این دولت به خاورمیانه بود و اکنون در بازگشت از سفری به خاورمیانه در مقاله‌ای در وال استریت جورنال نوشته است ایران و روسیه میکوشند ایران و سوریه میکوشند در خاورمیانه جبهه دوم تشکیل دهند. این خطری است که جوانه زده اما پنهان از نظر مانده است. همکارم شهران طبری نگاهی دارد به مقاله دنیس راس.
دنیس راس، کارشناس مسائل خاورمیانه در سیاست‌گذاری خارجی در آمریکا، می‌نویسد کشتن صالح شهدا و اعضای خانواده‌اش به دست اسرائیل موضوعی است که توجه جهان را به خود جلب کرده، عکس و فیلم آن در همه جا دیده می‌شود. این اقدام که حاصل آن جلوی چشم همه است، این تصور را به وجود می‌آورد که جنگ در خاورمیانه بی‌انتهاست. آقای راس معتقد است این خطری قابل رویت و ملموس است، اما خطر پنهان در این میان سیل کمک‌های بی‌وقفه ایران و سوریه به حزب الله است که باعث شده حزب الله در رادخانه قابل ملاحظه‌ای از موشک‌های با پایگاه متحرک تشکیل دهد. آنچه این موشک‌ها را به خطری بالقوه بدل می‌کند، برد آنهاست. موشک‌هایی که قبلاً حزب‌الله داشت، بردشان تا حوالی مرز شمال اسرائیل می‌رسید، در حالی که موشک‌های جدید 70 کیلومتر برد دارند و می‌توانند مناطق صنعتی اسرائیل را هدف قرار دهند. دنیس راس می‌پرسد: کسی فکر می‌کند اسرائیل حاضر باشد در برابر چنین حمله‌ای ساکت بنشیند؟ و پاسخ می‌دهد: تردیدی نیست که اگر یکی از این موشک‌ها شلیک شود، اسرائیل نه تنها حزب‌الله که سوریه را نیز هدف حملات خود قرار خواهد داد. او در ادامه صحبتش می‌گوید: ایران به حزب‌الله فشار می‌آورد که در جنگ با اسرائیل با حماس همکاری کند. از طرفی به شدت به حماس فشار می‌آورد تا انفجارهای انتحاری را در اسرائیل ادامه دهد. دنیس راس میگوید: آنطور که از منابع اسرائیلی و فلسطینی در این سفر شنیدم، کوشش‌های مقامات محدوده خودمختار فلسطین در غزه برای متقاعد کردن حماس به خودداری از حملات انتحاری به اسرائیل در حال نتیجه بخشیدن بود، تا اینکه رهبری حماس در غزه از رهبری این سازمان در خارج از منطقه که به شدت تحت فشار ایران است دستور گرفت به حملات انتحاری ادامه دهد. دنیس راس می نویسد: واضح است که ایران و سوریه می خواهند جنگ بین اسرائیل و فلسطینی ها ادامه پیدا کند. شاید آنها فکر می کنند با این نبرد اسرائیل تضعیف شده، بالاخره از بین خواهد رفت. برای این منظور آنها حاضرند جنگ تا ریختن خون آخرین فرد فلسطینی هم ادامه پیدا کند. او در ادامه تحلیل خود از وضع منطقه در مورد ایران و سوریه میگوید: آنها احتمالاً از حمله آمریکا به عراق واهمه داشته، بیم آن دارند که بعد از صدام حسین نوبت آنها خواهد آمد. به همین خاطر تداوم جنگ بین اسرائیل و فلسطینی ها را وسیله‌ای برای به تعویق افتادن حمله به عراق میبینند. او پس از تحلیل وضعیت سوریه در مورد ایران میگوید: مراودات و گفتگوهای علنی و خصوصی با ایران در حال انجام است. اتحادیه اروپا به طور خصوصی به ایران یادآور می شود که چنانچه از تولید تسلیحات و حمایت نظامی از حزب الله و حماس خودداری نکند، سیاست تعامل را در برابر ایران کنار خواهد گذاشت. از طرفی ما فکر می کنیم در حال حاضر در ایران ناآرامی قابل ملاحظه‌ای وجود دارد. تظاهرات چند صد هزار نفری کارگران و درگیری آنها با پلیس، استعفای آیت الله طاهری و حمله او به روحانیت همه نشانه این ناآرامی است. مردم ایران از خود می‌پرسند: در حالی که بیکاری و فقر اقتصادی در ایران مانع پیشبرد اصلاحات آقای خاتمی شده است، چطور است که برای کشتار و جنگ در منطقه بودجه کافی پیدا می‌شود؟ شاید راه قدرت بخشیدن به جنبش اصلاح طلبی در ایران افشا کردن رفتار غیرمسئولانه روحانیون و بازی خطرناک آنها باشد، کاری که باید پیش از شکل گرفتن جبهه دوم انجام گیرد.
گزارش‌ها را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی ادامه می‌دهیم. پروتکل منع شکنجه شب گذشته در شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد تصویب شد. آمریکا و شماره دیگری از کشورها از جمله جمهوری اسلامی ایران و نیجریه با این پروتکل مخالفت کرده بودند. گلناز اسفندیاری گزارش می‌دهد.
علی‌رغم مخالفت‌های آمریکا، پروتکل منع شکنجه شب گذشته در شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل با 35 رأی موافق در برابر 8 رأی مخالف مورد تصویب قرار گرفت. هدف اصلی این پروتکل ممکن ساختن دیدار ناظران مستقل و نهادهای بین المللی از زندانها و بازداشتگاه‌ها است تا از شکنجه زندانیان و یا هر گونه رفتار غیر انسانی با آنها جلوگیری شود. علت مخالفت آمریکا با پروتکل منع شکنجه بخشی از متن آن است که می‌تواند صدور اجازه برای ناظران بین المللی برای دیدار از زندانهای آمریکا و دیدار با مظنونین به عضویت در شبکه تروریستی القاعده که در پایگاه نظامی آمریکا در کوانتانامو نگهداری می‌شوند را ممکن سازد. در نشست شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل، آمریکا خواستار از سرگیری و بازگشودن مذاکرات درباره این کنوانسیون شده بود. اما این پیشنهاد آمریکا مورد موافقت قرار نگرفت. دانمارک در بیانیه‌ای از طرف اتحادیه اروپا آمریکا را متهم کرد که عمدن برای نابودی پروتکل منع شکنجه تلاش می‌کند. کوستاریکا هم از تمام کشورها خواست تا با خواست آمریکا مبنی بر از سرگیری مذاکرات مخالفت کنند. مدافعان حقوق بشر معتقدند که پروتکل منع شکنجه برای اجرای کنوانسیون منع شکنجه که 13 سال پیش تصویب شد ضروری است. این کنوانسیون را تاکنون 130 کشور از جمله ایالات متحده آمریکا به امضا رساندند. با این حال مدافعان حقوق بشر از گستردگی شکنجه در بسیاری از کشورهای جهان ابراز نگرانی کردند. بنا به گزارش سازمان عفو بین الملل سال گذشته در 111 کشور جهان موارد شکنجه و بدرفتاری علیه زندانیان گزارش شد. در حالی که کشورهای اروپایی و کشورهای آمریکای لاتین از پروتکل منع شکنجه حمایت کردند، شماری از کشورها از جمله ایالات متحده آمریکا، کوبا، نیجریه و ایران با آن مخالفت کردند. متن پروتکل ضد شکنجه در ماه آوریل در نشست کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد به تصویب رسید. اکنون پروتکل منع شکنجه پس از مورد تصویب قرار گرفتن در شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل به مجمع عمومی این سازمان خواهد رفت که باید مورد موافقت حداقل 190 کشور جهان قرار گیرد. سپس اگر 20 کشور دیگر این پروتکل را تصویب کنند، قدرت اجرایی به خود خواهد گرفت. تصویب پروتکل منع شکنجه در شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل با استقبال گسترده سازمان‌های مدافع حقوق بشر روبرو شده است. امروز پنجشنبه مری رابینسون، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، تصویب این پروتکل را گام مهمی در راه تشکیل یک مکانیسم بین‌المللی برای جلوگیری از اعمال شکنجه و سایر رفتارهای غیرانسانی و تحقیرآمیز نامید.
پیمان جهانی منع شکنجه به اجرا در می آید. تصویب پروتکل منع شکنجه در شورای اجتماعی و اقتصادی سازمان ملل متحد علارغم مخالفت برخی از کشورها از جمله آمریکا، جمهوری اسلامی ایران، نیجریه و کوبا. و ما به فرانسه برویم. بار دیگر شهر استراسبورگ باز شاهد تظاهرات خشونت‌آمیز مخالفان جهانی شدن یا جهانی کردن بود. حدود 20 تن از تظاهر کنندگان جنبش بدون مرز توسط پلیس بازداشت شدند. جان خاکزاد گزارشی دارد.
شهر استراسبورگ فرانسه که مقر پارلمان و شورای اروپا در این شهر قرار دارد، روز چهارشنبه شاهد تظاهرات خشونت‌آمیز حدود 2000 تن از مخالفان جهانی شدن بود. تظاهر کنندگان که اعضای گروه نو بوردر، گروه بدون مرز بودند، که از کشورهای آلمان، بریتانیا، لهستان، اسپانیا و ایتالیا به شهر استراسبورگ آمده بودند، در مرکز شهر دست به تظاهرات خشونت‌آمیزی زدند و با نیروهای پلیس ضد اغتشاشات فرانسه درگیر شدند. در جریان تظاهرات که برای جلوگیری از اخراج پناهجویان غیرقانونی از کشورهای اروپایی صورت گرفت، خساراتی به باجه‌های تلفن، ایستگاه‌های اتوبوس و چراغ‌های راهنمایی وارد آمد. تظاهر کنندگان همچنین خواستار برداشتن مرزها میان تمام کشورهای جهان و رفت آمد آزاد مردم به هر نقطه از جهان بودند. ماموران پلیس فرانسه حدود 20 تن از تظاهر کنندگان را بازداشت کردند. در جریان این تظاهرات یک تظاهر کننده از ناحیه پا زخمی شد. به گفته ماموران پلیس فرانسه، اعضای گروه موسوم به نو بوردر در اکثر تظاهرات ضد جهانی شدن در کشورهای مختلف جهان فعالان شرکت می‌کنند و تلاش آنها در به آشوب کشاندن تظاهرات است. ژان خاکزاد، رادیو آزادی، پاریس.
گزارش‌های چهارگوشه جهان را از رادیو آزادی ادامه می‌دهیم. منن، رئیس جمهوری سابق آرژانتین، اتهاماتی را که علیه او اعلام شده است تکذیب کرد. تکذیبی منن روز سه‌شنبه در روزنامه‌های آرژانتین منتشر شد. همکارم فریبا مودت گزارشی دارد در این زمینه.
کارلس منم رئیس جمهور سابق آرژانتین این اتهامات را تکذیب کرده است که بر روی تحقیقات مربوط به واقعه انفجار 8 سال پیش در مرکز اجتماعات یهودیان این کشور سرپوش گذاشته است. به مشاوران رئیس جمهور کنونی آرژانتین و رقیب انتخاباتیش در انتخابات ریاست جمهوری بهار آینده را متهم کرده است که به هدف مخدوش ساختن موقعیت سیاسی وی گزارشی را که محتوای آن در روز دوشنبه در نیویورک تایمز به چاپ رسید در اختیار این نشریه گذاشتند. این گزارش مهرموم شده 100 صفحه‌ای توسط آقای ابوالقاسم مصباحی، یک مأمور سابق اطلاعاتی ایران در آرژانتین نگاشته شده و نگارنده در آن سوگند یاد کرده است که دولت ایران مسئول طراحی و اجرای حمله علیه مرکز اجتماعات یهودیان در بوئنوس آیرس بوده است. در جریان این واقعه 85 نفر به هلاکت رسیدند. در این بیانیه آقای مصباحی که از سال 1996 به آلمان پناهنده شده افزوده است که به دنبال واقعه مذکور دولت ایران مبلغ 10 میلیون دلار به آقای منم رشوه داده بوده است تا بر روی هر گونه گزارش مبنی بر دخالت این کشور در انفجار مرکز یهودیان سرپوش بگذارد. نشریه نیویورک تایمز می نویسد بیانیه آقای مصباحی صورت دستاویزی انتخاباتی به خود گرفته و نمایانگر آسیب پذیری آقای منم 72 ساله در صحنه سیاسی آرژانتین است. رئیس جمهور سابق آرژانتین گفته است باید دید انگیزه دولت کنونی این کشور در انتشار این گونه مطالب چیست. وی در مصاحبه‌ای با تلویزیون CNN ضمن توصیف بیانیه آقای مصباحی به عنوان کذب مفتضح گفته است احتمال دارد پس از مشورت با وکلایش در ایالات متحده نشریه نیویورک تایمز را به اتهام هتک حرمت به دادگاه بکشد. در این میان دولت ایران نیز محتوای گزارش مندرج در نیویورک تایمز را تکذیب کرده آن را خیال بافی های روزنامه نگاری خوانده است. آقای حمیدرضا آصفی یکی از سخنگویان وزارت خارجه ایران گفته است محافل صهیونیستی در صددند که با متهم ساختن ایران افکار عمومی آرژانتین را از هویت واقعی عاملین واقعی انفجار منحرف کنند. ولی وی به نام این محافل اشاره‌ای نکرد. دوشنبه شب به دنبال انتشار مقاله مذکور آقای منم نماینده‌ای را از جانب خود برای مذاکره با خبرنگار نیویورک تایمز اعزام کرد تا در مورد محتوای این مقاله با وی گفتگو کند. به دنبال آن نماینده آقای منم اظهار داشت آقای مصباحی همچنان در استخدام سازمان اطلاعاتی ایران است و اتهامات بی‌پایه و ساختگی مذکور علیه آقای منم را به دستور دولت ایران اقامه کرده است. زیرا به گفته وی ایران به خاطر پیوستن آقای منم به خیل متحدین آمریکا و اسرائیل علیه وی در صدد تلافی برآمده است. آقای مصباحی در بیانیه‌اش گفته است از اواسط دهه 80 سفارت ایران در بوئنوس آیرس به طور محرمانه به فعالیت‌های انتخاباتی آقای منم کمک‌های مالی می‌کرده است به قصد آنکه وی پس از قرار گرفتن در مقام ریاست جمهوری از منافع ایران حمایت کند. آقای مصباحی افزوده است که به دنبال واقعه انفجار یاد شده نماینده آقای منم 4 مرتبه جهت گفتگو پیرامون تحقیقات مربوطه و مبلغ رشوه ایران به وی به تهران عزیمت کرده است.
گزارشی شنیدید در پیوند با اعلام تکذیب رئیس جمهوری سابق آرژانتین که متهم شده است که با گرفتن 10 میلیون دلار رشوه درباره نقش و مسئولیت جمهوری اسلامی ایران در انفجار مرگبار مرکز یهودیان بوئنوس آیرس در آرژانتین چند سال پیش سکوت کرده است. دولت جمهوری اسلامی البته بارها از جمله هفته گذشته اتهام دخالت در این انفجار را رد کرده است. و اما در ادامه برنامه در نیم ساعت بعد از مشروع خبرها با پدر یک دانشجوی زندانی گفتگوی خواهیم داشت. به پیامدهای توقیف روزنامه نوروز و اعلام حکم محکومیت به زندان مدیر مسئول آن و رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس خواهیم پرداخت. به بحران شورای شهر و شهرداری تهران خواهیم رسید و اختلاف شورای نگهبان و مجلس که نمایندگان مجلس خواستند که صورت جلسات شورای نگهبان علنی شود. و اما توجه فرمایید که شماره تلفن ما را اگر ندارید کاغذ و قلم آماده کنید تا بنویسید.
شماره تلفن بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی 2042-02-21-12-26-10.
ساعت 19 به وقت ایران. مشروع خبرها از همکارم مینا بهارمست. بخش فارسی رادیو آزادی.
حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر هدف از حمله هوایی اسرائیل به آپارتمانی در نوار غزه را از بین بردن تلاش‌های صلح خوانده است. در این حمله رهبر نظامی حماس در نوار غزه و 14 غیر نظامی از جمله 9 کودک کشته شدند. آقای مبارک بعد از مذاکره با ژاک شیراک رئیس جمهوری فرانسه در پاریس صحبت می‌کرد. اسرائیل به خاطر این حمله مورد انتقاد شدید بین‌المللی قرار گرفته است. شیمون پرز وزیر خارجه اسرائیل میگوید این کشور قصد دارد حدود 40 میلیون دلار درآمدهای گمرکی و مالیاتی را که از 2 سال پیش به فلسطینی‌ها پرداخت نشده به تشکیلات فلسطینی بدهد. به گفته آقای پرز کل مبلغ درآمدها 430 میلیون دلار بوده که در مرحله اول به 10% آن پرداخت می‌شود. اسرائیل قبلا از تشکیلات فلسطینی خواسته بود مکانیزمی را برای نظارت بر نحوه استفاده از این درآمدها اتخاذ کند. اتحادیه اروپا از این تصمیم اسرائیل استقبال کرده است. شورای اقتصادی اجتماعی سازمان ملل متحد با 35 رأی موافق، 8 رأی مخالف و 10 رأی ممتنع اهنامی جدید سازمان ملل را در منع شکنجه تصویب کرده است. از جمله موارد قید شده در این اهنامه دادن مجوز به ناظران بین المللی برای بازدید از زندان هاست. آمریکا، ایران، نیجریه و کوبا از جمله مخالفان این اهنامه بودند. آمریکا شکایت داشت که بازدید ناظران بین‌المللی از زندان‌های این کشور بدون تایید فرمانداران ایالت‌های آن نقض حقوق این ایالت‌هاست. این اهنامه اواخر امسال به مجمع عمومی سازمان ملل ارائه می‌شود. تونی بلر نخست وزیر بریتانیا در کنفرانسی خبری در لندن گفت حمله نظامی به عراق قریب الوقوع نیست و هنوز مسائل زیادی وجود دارد که باید قبل از تصمیم گیری مورد نظر قرار گیرد. آقای بلر اضافه کرد به اعتقاد او صدام حسین رئیس جمهوری عراق در صدد دستیابی به سلاح‌های تخریب جمعی است و با این تهدید باید مقابله شود. مقامات ترکیه میگویند سیل این هفته در این کشور بیش از 40 قربانی داشته است. 18 نفر از این عده در زیر گلولای ناپدید شدند و امدادگران امیدی به یافتن آنها ندارند. وزارت خارجه آمریکا نام 8 شرکت چینی و 2 تاجر هندی و چینی را که مدعی است به ایران و عراق سلاح‌های تخریب جمعی، شیمیایی و میکروبی فروختند و به همین دلیل تحریم شدند اعلام کرده است. ریچارد باچر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت این تحریم‌ها مطابق قوانین منع فروش سلاح به ایران و عراق برقرار شده است. این تحریم‌ها شرکت‌های چینی و افراد نام برده شده را از داد و ستد با دولت آمریکا محروم می‌کند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، جت اسرا وزیر خارجه بریتانیا امروز در مکالمه تلفنی با کمال خرازی وزیر خارجه ایران او را از نتایج سفرش به خاورمیانه مطلع کرد. در این تماس تلفنی آقای خرازی خواهان اقدام جامعه بین المللی برای جلوگیری از ادامه عملیات اسرائیل علیه فلسطینی ها شد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، ایران و جمهوری آذربایجان روز پنجشنبه در باکو توافقنامه امنیتی امضا کردند. این توافقنامه به امضای علی یونسی وزیر اطلاعات ایران و نمک عباسوف وزیر امنیت ملی جمهوری آذربایجان رسیده است. در این یادداشت تفاهم بر ضرورت همکاری نهادهای امنیتی دو کشور برای مبارزه با فعالیت گروه‌های تروریستی و تروریسم بین‌المللی و جنایات سازمان یافته هم تأکید شده است. همکاری مشترک برای مقابله با قاچاق مواد مخدر و کالا، تأمین امنیت مرزهای دو کشور، هماهنگی بیشتر میان مسئولان امنیت دو کشور و رعایت حسن همجواری از دیگر مفاد این توافقنامه است. وزیر اطلاعات ایران که صبح چهارشنبه به باکو رفته است، با برخی از مقامات جمهوری آذربایجان ملاقات کرده است و قرار است امشب با حیدر علیف رئیس جمهوری هم مذاکره کند. گزارشگران بدون مرز به توقیف روزنامه نوروز اعتراض کردند. این سازمان میگوید صدور احکام زندان برای 4 روزنامه نگار در فاصله 3 ماه نشان دهنده شدتگیری سرکوب مطبوعات توسط قوه قضاییه ایران است. شعبه 26 دادگاه تجدید نظر تهران محسن میردامادی مدیر مسئول روزنامه نوروز را به 6 ماه حبس و 200,000 تومان جریمه و 4 سال محرومیت از فعالیت مطبوعاتی محکوم کرده است. به موجب این حکم روزنامه نوروز هم از امروز برای 6 ماه توقیف شد. سیامک پورزن روزنامه‌نگار در مصاحبه مطبوعاتی که توسط قوه قضاییه ترتیب داده شده بود شرکت کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای پورزن که به اتهام تبلیغ علیه نظام به 11 سال حبس محکوم شده است، چهارشنبه عصر در محل دادگاه فرودگاه مهرآباد به سوالات خبرنگاران واحد مرکزی خبر ایرنا و ایسنا پاسخ داد. به گفته خبرگزاری ایسنا، قبل از انجام مصاحبه یکی از مسئولان حاضر سوالاتی را به خبرنگاران داد و گفت این سوالات بر اساس محتویات پرونده و احضارات پورزن تهیه شده است. در این مصاحبه از آقای پورزن در مورد نوع فعالیت‌های فرهنگی، هنری و سیاسیش قبل و پس از انقلاب سوال شد. ماموران پلیس بریتانیا امروز یک خانواده افغان را که به طور غیرقانونی به این کشور مهاجرت کرده‌اند و در مسجد چدی پناه گرفته بودند، اخراج کردند. این خانواده افغان بعد از آنکه وزارت کشور بریتانیا با آنها گفت باید به آلمان، جایی که ابتدا از آنجا تقاضای پناهندگی سیاسی کرده بودند، بازگردند، در مسجدی در لندن پناه گرفت. و در مراسم کوتاهی در پارلمان هند رئیس جمهوری جدید این کشور سوگند یاد کرد. رئیس جمهوری جدید ای پی عبدالکلام از مسلمانان هند است و 70 سال دارد. دوره ریاست جمهوری هند 5 سال و مقامی بیشتر تشریفاتی است. آقای عبدالکلام فیزیکدان و طراح برنامه دفاع موشکی هند شناخته می شود.
مشروح خبرها بود از همکارم مینا بهارمز، بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی حکم توقیف روزنامه اصلاحگرای نوروز را صادر کرد و مدیر مسئول آن محسن میردامادی که سمت ریاست کمیسیون امنیت ملی مجلس را به عهده دارد باید به زندان برود. از اهمیت توقیف روزنامه نوروز همین کافی است که وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به دنبال حکم دادگاه هیئت نظارت بر مطبوعات را فراخواند تا جلسه اضطراری تشکیل دهد. همکارم اردوان نیکنام و پیامدهای حکم دادگاه علیه نوروز و مدیر مسئولان.
احمد مسجد جامعی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پی توقیف روزنامه نوروز اعلام کرد که از اعضای هیئت نظارت برای تشکیل جلسه فوق العاده در روز شنبه 5 مرداد ماه دعوت کرده است. وزیر ارشاد که رئیس هیئت نظارت بر مطبوعات هم هست گفت محرومیت مدیر مسئول از سمت خود الزاماً به معنای توقیف روزنامه نیست و اگر مدیر مسئول دیگری به جای او معرفی شود روزنامه میتواند منتشر شود. وی افزود اگر این استنباط درست باشد روزنامه نوروز توقیف نشده و فقط مدیر مسئول آن محروم شده است. آقای مسجد جامعی همچنین گفت از طرف محسن میردامادی مدیر مسئول نوروز محمد رضا خاتمی برای احراز مدیر مسئولی روزنامه طی نامه‌ای قبلا به هیئت نظارت بر مطبوعات معرفی شده است و با تعیین مدیر مسئول جدید روزنامه نوروز میتواند همچنان منتشر شود. روابط عمومی دادگستری استان تهران چهارشنبه شب اعلام کرد که دادگاه تجدید نظر لایحه فرجام خواهی وکیل مدافع آقای میردامادی را رد کرده است. شعبه 36 دادگاه تجدید نظر رأی دادگاه بدوی را تایید کرد و محسن میردامادی مدیر مسئول روزنامه اصلاحگرای نوروز به 6 ماه و 2 روز حبس، 2 میلیون ریال جزای نقدی و 4 سال محرومیت از فعالیت‌های مطبوعاتی محکوم شد و روزنامه نوروز نیز به مدت 6 ماه از انتشار محروم شد. محسن میردامادی جزء شاخص‌ترین چهره‌های جناح اصلاح طلب است و علاوه بر نمایندگی مجلس که می‌تواند حبس او را به یک جنجال سیاسی تبدیل کند، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز است. روزنامه آفتاب یزد در شماره امروز خود با اشاره به این نکته می‌نویسد: با توجه به دیدار قریب الوقوع خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با رئیس کمیسیون سیاست خارجی و امنیت مجلس، با شرایطی که پیش آمده امکان موفقیت در مذاکرات مهم هفته آینده با طرف اروپایی در ابهام فرو رفته و سیاست استراتژیک جمهوری اسلامی در تقویت مناسبات خود با اروپا خصوصا هنگام تهدیدات آمریکا بدون تأثیر از مسائل جاری کشور باقی نخواهد ماند. آقای میردامادی قبلا گفته بود که اگر حکم زندانش قطعی شود به زندان نخواهد رفت و می‌داند که به زندان رفتنش هزینه سنگینی را متوجه حاکمیت محافظه‌کار خواهد کرد. در مورد پیشین که یک نماینده مجلس به زندان محکوم شد، حسین لقمانیان نماینده همدان رهبر جمهوری اسلامی ناچار از دخالت در بحران شد و او را عفو کرد. در همین حال عیسی سحرخیز مدیر کل پیشین مطبوعاتی وزارت ارشاد در سایت اینترنتی امروز نوشت: هیئت نظارت بر مطبوعات مدت هاست که بار دیگر دریچه را تنگ کرده و برخلاف قانون اساسی و مفاد قانون مطبوعات جلوی صدور مجوز روزنامه ها را گرفته است. آقای سحرخیز می نویسد: دریچه قلب مطبوعات تنگتر شده است و معلوم نیست که کی از ضربان خواهد افتاد.
توقیف روزنامه نوروز و حکم زندان برای مدیر مسئولان محسن میردامادی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در گزارشی از اردوان نیکنام. فرزاد حمیدی از فعالان دانشجویی و سخنگوی اتحادیه ملی دانشجویان که از حدود 6 ماه پیش در زندان به سر می‌برد، به 1 سال زندان تعزیری و 2 سال زندان تعلیقی محکوم شده است. برقراری ارتباط گسترده با منوچهر محمدی و دیگر زندانیان سیاسی، انتقال اخبار زندانیان به بیرون و تحریک مردم به مبارزه از جمله اتهاماتی است که به دکتر فرزاد حمیدی وارد شده است. پدر فرزاد حمیدی به پرسش‌های همکارم گلناز اسفندیاری در این زمینه پاسخ می‌دهد.
آقای حمیدی، امروز شما تونستید با پسرتون دکتر فرزاد حمیدی در زندان ملاقات کنید. واکنش او به محکومیتش چی بود؟
ایشون هنوز هم بعد از 6 ماه در سلول انفرادی هستند و حتی پس از صدور حکم محکومیت توسط قاضی شعبه 3 دادگاه انقلاب، باز هم دکتر در سلول انفرادی نگهداری می شود و تنها هفته 1 ساعت مجوز هواخوری دارند. ایشان را برای ابلاغ حکم صادره در روز 18 تیر به دادگاه برده و حکم را برایش قرائت و به امضای دکتر می رسانند. البته حکم دادگاه شعبه 3 کلن برخلاف اصول قانون اساسی اظهار عقیده و بیان اندیشه را مباح دانسته صادر گردیده است. مضافاً بر این که حق تعیین وکیل انتخابی یا تسخیری از دکتر سلب شده، حتی از انشای دفاعیه دکتر حمیدی با شدیدترین حق حرمت مانع شدند و بیگناهی را که جز بیان واقعیت جامعه تحت عنوان مصاحبه با دوستانش متهم نبوده است، مجرم شناخته که قاضی احمدی او را به 1 سال زندان تعزیری و 2 سال زندان تعلیقی در طی 5 سال محکوم ساخته.
آقای حمیدی، آیا امکان اعتراض هست به این حکم که این حکم مورد تجدید نظر قرار بگیره؟
قاضی حکم خود را اظهار داشته که بر مبنای قانون صادر نموده‌اند ضمناً از اینکه دکتر حمیدی مورد شکنجه شده و حق حرمت‌هایی که در حق او روا داشته شده اند قاضی پوزش خواسته است و گفته است که شما 20 روز وقت دارید که به حکم صادره اعتراض کنید. دکتر حمیدی به دلیل عدم اجرای قانون در دادگاه ابتدایی و تجدید نظر و اعتراض به ماهیت قانون، حکم صادره توسط دادگاه شعبه انقلاب را تمکین،
یعنی نمیخواد اعتراض کنه به این حکم؟
نه، گفته به تجدید نظر نمیرم، چون گفته شما قانون را رعایت نمی کنید، در تجدید نظرم امکان داره که بیشتر منو محکوم بکنن.
پدر فرزاد حمیدی از فعالان دانشجویی و سخنگوی اتحادیه ملی دانشجویان که از حدود 6 ماه پیش در زندان به سر میبرد و به 1 سال زندان تعزیری محکوم شده است، پاسخ میداد به پرسش های همکارم گلناز اسفندیاری. گزارش ها و گفتگوها را از بخش فارسی رادیو آزادی ادامه میدهیم. برخی اعضای شورای شهر تهران درخواست استیضاح شهردار را به هیئت رئیسه شورا دادند. به گزارش روزنامه‌های چاپ تهران، این اعضا از توضیحات شهردار نسبت به طرح تراکم، طرح جنجالی که از ماه‌ها پیش مورد بحث بوده است، قانع نشدند. محمد ابراهیم اصغرزاده، مرتضی لطفی، امیرحسین عابدینی، منصور رضوی، احمد حکیمی پور و رحمت الله خسروی در پایان جلسه علنی روز چهارشنبه شورای شهر تهران نامه استیضاح شهردار را امضا کردند. به گفتگوی همکارم ماه منیر رحیمی با حمید اسلامی، روزنامه‌نگار در تهران، در این باره توجه فرمایید.
آقای اسلامی، دیروز جلسه ای بوده در شورای شهر و از شهردار سوال هایی کردن. شما برای ما میفرمایید که در نهایت چطور شد که تصمیم گرفتن شهردار رو استیضاح کنن؟
طرح استیضاح شهردار تهران از حدود 3 هفته پیش حاضر بود و حدود 5 نفر از اعضای رادیکال امضا کرده بودن، به استثنای آقای منصور رضوی. خب با خاطر تنش‌هایی که وجود اومد، سر علنی بودن و غیر علنی بودن اعضا با هم بحث داشتن و در نتیجه جلسات برگزار نمی‌شد. سرانجام روز چهارشنبه گذشته جلسه شورای شهر به صورت علنی برگزار شد و علاوه بر موضوع بررسی لایحه سیاست‌های بودجه شهر تهران، موضوع سوال اعضای رادیکال شورای شهر رو در دستور کار قرار داد.
پرسش مطرح الان چی هستش از شهردار تهران؟
عمده‌ترین پرسش مطرح این است که آقای شهردار تهران، آیا شما می‌خواهید تراکم بفروشید یا نه؟ و چرا 1 نفره بدون مشورت شورا تصمیم به توقف فروش تراکم گرفتید بدون اینکه کار کارشناسی روی این در واقع تصمیمتون انجام بدید؟
پاسخ شهردار به این پرسش چه بود؟
شهردار تهران توی صحبت‌هاش لزوم کارشناسی طرح رو و اینکه به هر حال کتاب زده عمل کرده قبول کرده، ولی اینکه ادامه بده روند فروش تراکم رو، این رو قبول نکرد و در واقع اعلام کرد که در این 7 منطقه‌ای که فروش تراکم مازاد ممنوع شده، کماکان ممنوع خواهد بود و همین موضوع باعث شد که اعضای شورا در آخر پایان جلسه روز گذشته با 6 امضا طرح استیضاح شهردار تهران رو تقدیم کنن، هرچند که رئیس به نظر میرسه این استیضاح رأی داره، چرا که شهردار تهران برای در واقع سنجش حمایت اعضای شورای شهر 5 روز پیش از سمت خودش استعفا داد و به مدت 4 روز در محل کارش حضور پیدا نکرد. پس سرانجام اکثریت اعضای شورای شهر که در واقع طرفداران و حامیان ملک مدنی هستند، با صدور بیانیه اعلام حمایت کردن از ملک مدنی و خواستار شدن که او به در واقع محل کار خودش برگرده، که شهردار تهران از روز چهارشنبه سر کار خودش در دفتر کار خودش حاضر شد و در واقع همون روز مصادف شد با طرح سوال اعضای رادیکال شورا.
آقای اسلامی، شما به عنوان روزنامه‌نگاری که این موضوع رو پیگیری کردین، این اختلافات رو ناشی از چی می‌بینین؟
به هر حال توقف فروش تراکم به نفع قاطبه مردم تهران و در واقع موضوعی که مطرح میشه که گرانی مسکن در چند ماه گذشته عامل اصلیش موضوع تراکم بوده، این یک جفت‌سازی و جریان‌سازی تا بتونن شهردار تهران رو از تصمیمی که گرفته پشیمون کنن و با جریان افکار عمومی مواجهش کنن. تمام که شنیده شده اصل اختلاف به خاطر لیست کاندیداهای انتخابات آینده شورای شهر که اعضای حامی شهردار از پذیرفتن اعضای رادیکال شورا در این لیست سر باز دادن، به همین موضوع باعث شده که در واقع اختلافات بالا بگیره و گروه رادیکال موضوع تراکم شهر تهران رو بهانه‌ای ساخته تا بتونه در واقع سهم خواهی کنه و آدم‌های خودش رو در اون لیست انتخاباتی جایگزین کنه.
اختلاف شورای شهر و شهرداری تهران و طرح استعفای شهردار تهران توسط 6 تن اعضای شورای شهر در گفتگوی همکارم ماه منیر رحیمی با حمید اسلامی، روزنامه‌نگار در تهران. اختلاف ریشه‌دار دیگری این روزها در مراکز قدرت جمهوری اسلامی مطرح است. 27 تن نماینده مجلس شورای اسلامی پیشنهاد دادند که مذاکرات شورای نگهبان علنی شود و گزارش این مذاکرات از طریق روزنامه‌های رسمی به اطلاع عموم برسد. این طرح در روزهای آینده در صحن علنی مجلس به بحث و رأی‌گیری گذاشته خواهد شد. طرح علنی شدن مذاکرات شورای نگهبان در صورت تصویب در مجلس البته باید به تأیید خود شورای نگهبان برسد. گفته می شود که این اقدام مجلس تلاشی است برای کاهش رد مصوبات مجلس در شورای نگهبان. دست کم یکی از دلایل ارائه این طرح این بوده است. مهدی خلجی در این باره به ما آگاهی بیشتری می دهد.
طرح جدید نمایندگان اصلاح طلب مجلس شورای اسلامی شورای نگهبان را به چالش تازه‌ای فرا می‌خواند. در مقدمه این طرح آمده است سازمان قوه مقننه در ایران از دو بخش مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان تأسیس شده است. نقش مجلس در قانونگذاری اصلی و فاعلی است و نقش شورای نگهبان نظارتی و تبعی. به نظر این نمایندگان فعل وضع قانون اصالتاً توسط مجلس انجام می شود. پیشنهاد دهندگان این طرح در ماده نخست آن آوردند مذاکرات شورای نگهبان باید علنی باشد و گزارش آن از طریق روزنامه رسمی برای اطلاع عموم منتشر شود. بر اساس تبصره یک این طرح، رئیس مجلس و نواب رئیس و اعضای هیئت رئیسه و رؤسای کمیسیون‌ها، وزیران و معاونان آنها و رئیس و معاونان قوه قضاییه به اجتماع یا به انفراد حق دارند در مذاکرات علنی شورای نگهبان شرکت کنند و بدون حق رأی اظهار نظر نمایند. همچنین به موجب تبصره سه این طرح، مذاکرات مربوط به رسیدگی به صلاحیت نامزدهای انتخاباتی تنها در موارد مربوط به مسائل خلاف عفت عمومی غیر علنی است و در موارد دیگر باید علنی باشد. استدلال اصلی پیشنهاد دهندگان این طرح که در نامه آنها تصریح شده این است که همکنون افکار عمومی، نخبگان و اهل فکر و اندیشه در جریان بخشی از روند قانونگذاری در ایران قرار دارند و عدم اطلاع ایشان از نحوه رسیدگی به مصوبات مجلس شورای اسلامی در شورای نگهبان تصویر کاملی از نظام قانونگذاری در ایران به دست نمی دهد. به اعتقاد این نمایندگان اطلاع دقیق تر مجلس شورای اسلامی از مذاکرات شورای نگهبان در رسیدگی به مصوبات مجلس کمک می کند تا در مواردی که مصوبات برای اصلاح به مجلس بازگردانده می شود با رعایت جوانب مختلف اصلاح گردد. این طرح که به امضای 27 نماینده اصلاح طلب رسیده به هیئت رئیسه مجلس تقدیم شده و روزهای آینده در مجلس به بحث گذاشته خواهد شد. در 2 سال گذشته بسیاری از مصوبات مجلس ششم با استناد به قانون اساسی و شریعت اسلام در شورای نگهبان رد شده است. رد مصوبات مجلس موجب شده تا در این سالها تقابل میان این دو نهاد به اوج برسد. به گمان ناظران سیاسی این طرح تلاشی برای جلوگیری از افزایش رد مصوبات مجلس و همچنین رد صلاحیت نامزدهای انتخاباتی در انتخاباتهای آینده است. در محافل سیاسی گفته می شود که نمایندگان اصلاح طلب به تأیید این طرح در شورای نگهبان امیدی ندارند. اما با این اقدام می‌خواهند بحث شفاف نبودن شورای نگهبان را طرح کنند و آفت‌های تصمیم‌گیری‌های پنهانی در نظام قانون‌گذاری کشور را به بحثی علنی بدل نمایند.
درخواست علنی شدن جلسات شورای نگهبان توسط عده‌ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، گزارشی بود از همکارم مهدی خلجی. به ساعت 17 به وقت اروپای مرکزی و 19 و 30 دقیقه به وقت ایران نزدیک می شویم. پیش از ادامه برنامه نفسی تازه کنیم با مسعودی، پیشکسوت خوانندگان فولکلور ایران.
افتابوله افتابوله بیرون بمو بیرون بمو دیری دیری کور دیری دیری کور چه خروس خان چه خروس خان می آرام جان می آرام جان دردم کی خانه دور دردم کی خانه دور دیری می آرام جان بنازم کی نرگسان کی زلفان بنفشمان ویریس کاولو سنیم دانه و شنیم امیتون بی جارم.